بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سلام و خوش آمد عرض میکنیم به برادران و خواهران عزیز معلم. این جلسه امروز ما به یک معنا جلسه کاری است، به یک معنا جلسه نمادینه. جلسه نمادین از این جهت که اصل نشستن ما با معلمین در هر سال نماد تکریمی است که برای قشر معلم در جامعه نظام اسلامی قائله. جلسه کاری است از این جهت که این جلسه امروز مال شماست و شما باید در این جلسه صحبت کنید و این اولین جلسه از این نوع هست که ما تشکیل میدیم. جلساتی ما با اساتید با دانشجویان قرار دادیم در اینجا و این جلسه تشکیل شده، برابر این جلسه مال شما. من چند جمله‌ای چند دقیقه‌ای فقط اولش عرض میکنم، بعد دوستان جلسه رو اداره میکنن و شما مطالبی رو بیان خواهید فرمود. این تصادف که کرمان جلسه دیدار این گونه ما با معلمین باشه تصادف به نظر من عجیبی است، زیرا من از لحاظ مسئله تعلیم و تربیت با کرمان یک ارتباط ویژه‌ای دارم. البته ارتباط من با کرمانی ها در عرصه های مختلف خیلی زیاد بوده، تو طلبگی رفقای کرمانی خیلی از این دوستان نزدیک ما در دوران مبارزه در دوران طلبگی رفقای کرمانی بودن، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حجتی کرمانی، آقای باهنر و بعضی دیگه. دوستانی هم از غیر طلاب کرمانی داشتم که خیلی بین ما و اونها محبت برقرار بود، مرحوم اسلامیت و بعضی دیگه. لکن در زمینه تعلیم و تربیت ارتباط من با کرمان از همه اینها قدیمی تره. من دبستانی که من رفتم، معلم اون دبستان مرحوم میزا حسین تدیون بود که کرمانی بود در مشهد. تنها مدرسه دینی مشهد هم همین مدرسه ایشون بود به نام دارالتعلیم دیانتی. بنده 6 سال تو این مدرسه زیر دست آقای تدیون درس خوندم. مرحوم تدیون هم یک مرد حسابی بود واقعا، یعنی حالا اون وقت ما بچه بودیم، ولی بعد هم زمان ریاست جمهوری من ایشون یه بار مشهد آمدن دیدن من یه نگاهی از نو به ایشون کردم، دیدم بله مرد سنگین جا افتاده محترم با شخصیت. این آدم شده بود معلم مدرسه، هم معلم بود هم ناظم، با اون وقار و هیمنه‌ای هم که داشت توی حیات مدرسه راه می افتاد و چوبی هم دستش می گرفت، بچه ها رو گاهی هم البته فلک می کرد، بندر هم یک بار فلک کرد. مرد محبوبی بود. من حقیقتا حالا همون بچگی هم که مدرسه بودیم، بنده قلبن شاید همه بچه ها به ایشون علاقه من بودیم. بعدم که از مدرسه من آمده بودم، یکی از برادران خودم رو اون مدرسه گذاشتیم، باز من با ایشون رفت و آمد داشتم، میرفتم سر ماه که شهریه اون بچه رو بدم ایشون رو میدیدم، بازم با همون منش و چهره محترم و آقاوار و واقعا مدیریتی، اونم نه مدیریتی یک دبستان، اینجوری برخورد میکرد با آدم. هیبت داشت توی مدرسه، عرض کردم ناظم هم بود، یه محلی تو مدرسه داشتیم ما به نام قصاصگاه، یا به قول ایشون قصاصگاه. این محلی بود که بچه ها اونجا مجازات می شدن. حالا ایشون اسم مجازات بچه ها رو گذاشته بود قصاص. بنده هم تو همونجا قصاص شدم یک بار. و هم محل مجازات بچه ها بود، هم محل نوعی زباله‌دانی، یعنی بچه ها خربوزه میخوردن، هندونه میخوردن، تو مدرسه میآوردن، پوستاش باید بریزن اونجا. ایشون هم همینطور راه میرفت تو مدرسه به بچه ها خطاب میکرد، هر کس میوه میخوره پوستاش بریزه قصاصگاه. این صدا هنوز در گوش من هست از اون سالها. در از این ارتباط نزدیک عاطفی رو من با مسئله تعلیم و تربیت در کرمان و با عنصر کرمانی از این سابقه طولانی دارم که حالا الان از اون وقت به نظرم از وقتی بنده از دبستان بیرون آمدم، مثلا شاید سال نمیدونم حالا 31 مثلا 32 50 و چند سال از وقتی که ما از مدرسه بیرون آمدیم، یه چنین سابقه ای رو ما داریم. اینم تصادف عجیبی است که حالا این جلسه تعلیم و تربیتی معلمی با این سابقه در کرمان اتفاق افتاد. البته بعد از اون هم با بعضی از معلمین کرمانی من ارتباط داشتم، همین آقای مشارزاده خودمون که حالا هم حتما ندیدمشون البته این سفر، ایشون هم معلم بود. من کرمان می آمدم برای سخنرانی های انقلابی سالهای آخر دهه 40 شاید اوائل دهه 50، چند نفر از این جوانهای فعال مبارز مذهبی دوروبر ما بودن، یکیش همین آقای محمدرضای مشارزاده بود و که ایشون هم معلم بود. با معلم ها و اینا ارتباط خوبی داشتیم. در حال اینا سوابق ماست با مسئله تعلیم و تربیت کرمان. البته شما جمع حاضر نمونه ای از معلمین استان هستید. جامعه معلمی کرمان، استان کرمان خیلی وسیعه و چون ما نسل جوانمون و نوجوانمون بسیار گسترده است در جامعه، نقش شما ها در پیشبرد مسائل عمومی و ملی در سطح استان نقش بسیار مهمی. به هر حال برای شما احترام قائلم از اعماق قلب برای جامعه معلم، چه زنان و چه مردان. نقش شما رو حقیقتا نقش مهمی میدانم و آرزوی من اینه که این احساس، این درک عمیق تا اعماق جامعه ما و به خصوص در دسته های تصمیم گیرنده وجود داشته باشه و نقش تعلیم و تربیت و معلم رو بدانه. خب این حالا عرایض ما برای شروع جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه بسیار خوبی بود از نظر من. بعضی از دوستان گفتن این حرفا رو ما میدانیم و آمدیم حرفای تو رو بشنویم. من عرض میکنم نه، دانستن این حرفا که معلمین اینها رو بدانن این کافی نیست. خب بله معلومه اینا حرفای معلمی هست که دوستان دارن میگن. این حرفا منعکس خواهد شد هم برای مسئولین، هم برای مردم، هم برای خود من. شنیدن این حرفا مهمه و امیدواریم که مفید باشه و بتوانیم اینها رو منشأ اثر قرار بدیم. راجع به اونچه که دوستان فرمودن، 10 نفر دوستان معلم صحبت کردن غیر از برادرانی که اینجا ایستادن. این را هم توی حاشیه عرض بکنیم. من میدونم که خیلی از برادران و خواهران حاضر حرفایی دارن که دوست دارن اونها رو بزنن، به نظر خودشون مهمه، ممکن البته در واقع مهم باشه، ممکنه نباشه، اما خودشون فکر میکنن این حرفا رو باید بزنن و مجالی پیدا نمیکنن. این رو من مطمئنم. ولی خب اگر قرار باشه که بخوایم همه دوستان صحبت بکنن، جلسه یک ساعته و دو ساعته دیگه کافی نیست. یه جلسه 35-6 ساعته ای مثلا باید قرار بدیم و بشنویم و یادداشت کنیم که خب اونم میسر نیست. بنابراین حرفا رو اگر واقعا یه حرف لازمی هست بنویسید، من میگم بررسی میکنن و نگاه میکنن. و اما اون چی که آقایون فرمودن، اینها برخی از چیزهاش چیزهای تدریجی، منزلت معلمان که بعضی از برادران فرمودن که بسیارم مهمه، با بخشنامه و دستور که به دست نمیاد. اینها حکمی که نیست. منزلت معلمان با یک روند تدریجی به وجود میاد، به شرط اینکه به اون اعتقاد وجود داشته باشه. همین کاری که حالا ما داریم میکنیم، این یکی از کارهایی است که به امید این انجام میگیره که منزلت معلم و تعلیم و تربیت در جامعه بره بالا. اینا بنابراین دستوری و بخشنامه ای نیست، اینا رو بایستی تأمین کرد. یه مقدار به خود معلم مربوطه، یک مقدار به مدیران تعلیم و تربیت آموزش و پرورش مربوطه، یه مقدار هم البته به مسئولین تصمیم گیر کشور ارتباط پیدا میکنه. راجع به اون پیشنهادهایی که در مورد بازنشستگان و معلمان و حقوق و نمیدونم این چیزا بیان کردید، اینا مسائلی است که باید کارشناسی بشه و به دولت محول بشه. حق معلم باید طبق قاعده و قانون و مقررات داده بشه. منتها کاری که ما میکنیم تسهیل و زمینه سازی است، کمک میکنیم به پیشرفت کار، ما اجرا کننده نیستیم. با آموزش پرورش میگیم، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سفارش میکنیم، به خود رئیس جمهور محترم سفارش میکنیم، به مسئولان زیرفت سفارش میکنیم، به مسئولین و استانی سفارش میکنیم. کار ما اینه. بلا من که دستگاه رهبری کار اجرایی به این معنا که مطلقا انجام نمیده و بایدم دولت انجام بده، وظیفه دولت هم هست، درستش هم همینه که اینها رو دولت انجام بده. ما البته کمک میکنیم، هل میدیم، سفارش میکنیم، تسهیل میکنیم کار رو. البته پیشنهادهایی که شد عمدتاً پیشنهادهای مهمی است، پیشنهادهای خوبی است، حاکی از خبرویت در کار آموزش و پرورش. من اینها رو میدم در مجموعه خودمون بررسی میکنن، نگاه میکنن، اونچه که انشاءالله عملی و ممکن باشه انجام خواهد گرفت به توفیق الهی. اما اونچه که من بخوام عرض بکنم، بنده اعتقادم نسبت به مسئله تعلیم و تربیت و مسئله معلم یک اعتقاد عمیق و بنیانی و اصولی است. به تعبیر فرنگی معابها یه اعتقاد ایدئولوژیکه. اینجور نیستش که حالا فکر کنیم سیاست جاری اختضا میکنه که ما معلم رو تقویت کنیم یا تضعیف کنیم یا کمک بکنیم یا ترویج کنیم. نه، مسئله این است که بنده اعتقادم اینه که هیچ تحولی در جامعه صورت نمیگیره مگر اینکه معلم و دستگاه تعلیم و تربیت در اون نقش اساسی داره، چه تحول مثبت چه تحول منفی. اگر جامعه آموزش و پرورش یک جامعه فعال، پرنشاط، متعهد، دارای احساس مسئولیت، مبتکر، عالم، پر انگیزه باشه، این در سطح کشور یک تأثیر بنیانی خواهد گذاشت. البته احزاب و جناح‌ها و جمعیت‌های سیاسی همیشه یک توجه ویژه‌ای به آموزش پرورش دارن برای اهداف کوتاه مدت، برای فلان خاص، فلان انتخابات، فلان گزینش. اینا چیزهای بسیار کم اهمیتی است. اینا کوچک کردن نقش آموزش و پرورش به نقش معلم و نقش مدرسه است. هویت نسل جدید به دست معلمه، یعنی نقشی حتی پررنگتر از نقش خانواده و پدر و مادر. شما خودتونم فرزندان مدرسه ای دارید، میبینید گاهی اوقات فرمایش آقا معلم یا خانم معلم اونچنان وحی منزله برای این بچه که میاد خونه یه کار رو انجام میده یا یه کار رو انجام نمیده، یا یه ساعتی میخوابه یا یه ساعتی ورزش میکنه یا هر کار دیگه، چون معلم گفته. پدر مادر بارها میگن این تأثیر رو نداره، اما معلم تأثیر داره. حرف معلم در موارد اکثر بر حرف پدر و مادر در ذهن کودک و نوجوان ترجیح پیدا میکنه. این نقش معلم. اگر ما میخواهیم این هویت خوب شکل بگیره، اگر میخواهیم یک نسلی به وجود بیاد دارای اعتماد به نفس، دارای انضباط اجتماعی، یک نسل مسئولیت پذیر، یک نسل با عرضه و با کفایت برای کارهای بزرگ، یک نسل دارای ابتکار، یک نسل مهربان بدون احساس انتقامگیری از در درون خانواده بزرگ جامعه، یک نسل فداکار، یک نسل پرکار، یک نسل کم اسراف و دور از اسراف، اگر یک چنین نسلی رو میخواهیم پرورش بدیم، اگر فرهنگ عمومی جامعه به این جهت باید حرکت بکنه، راهش کلیدش آموزش پرورشه. آموزش پرورش بایستی مهیا و مناسب باشد برای تربیت چنین نسلی. البته دوستانی که صحبت کردن به درستی گفتن، نگاه به نیروی انسانی آموزش پرورش، نگاه به سازماندهی و تشکیلات آموزش پرورش و نوع مدیریت ها، اینا بسیار مهمه و تأمین معیشتی و کم کردن دغدغه زندگی از معلمین همی که از شرایط حتما لازمه، در این هیچ تردیدی نیست. و همین پیشنهادهایی که شده و همین کارهایی که داره انجام میگیره، اینا انشالله باید دنبال بشه. متوجه من یه چیزی عرض بکنم به شما معلمین عزیز، خواهران و برادران، من میگم مشکلات مادی نمیتوانه و نباید یک معلم دیندار رو، یک معلم متعهد رو از پایبندی به وظایف معلمی باز بداره. این حرف منه. این توجیه نیست برای کم گذاشتن در کفه زندگی معلمین. او رو نمیخوایم توجیه کنیم، او باید بالاخره هر مقداری که توان دولت و مسئولین هست باید انجام بدن. اما از طرف شما که معلم هستید میخوام عرض بکنم این مشکلات نباید بتوانه در عزم شما، در تصمیم شما، در احساس شما، در انگیزه شما نسبت به این شغل پرخطورت، این شغل خطیر و مهم نباید بتوانه اثر بذاره. اونا باید وظیفه‌شون رو انجام بدن و انشالله هم انجام میدن، اما شما هم توجه بکنید آینده کشور دست شماست، دست معلمینه، جامعه معلمین کشور، این جامعه بزرگ. به این مسئله توجه کنید، خواهش میکنم، چون وقت کمه. اون که مهمه این است که این جامعه به حقیقت معنای معلمی که در واقع همون منزلت معلمی است خودش پایبند بمانه. منزلت معلمی فقط این نیستش که یکی رو تکریم کنن، احترام کنن، دستش ببوسن. منزلت معلمی یعنی تأثیرگذاری در روند تاریخی یک ملت، در مرزبندی فرهنگی یک ملت. اگر جامعه معلم بتوانه این کار رو انجام بده، اون وقت منزلت معلمی به معنای حقیقی کلمه حفظ شده. البته مسائلی هم راجع به آموزش پرورش هست. حالا من اعتقادم اینه آموزش پرورش احتیاج داره برای مسائل اساسی این بخش عظیم به یک، به تعبیر فرنگی ها، یک اتاق فکر احتیاج داره. کارها در تصمیم ها در آموزش پرورش سلیقه‌ای نباید گرفته بشه. یه وقتی بخشی از آموزش پرورش یهو احساس احتیاج میکنن که بایستی به جوانان آموزش های جنسی داد، تقلید کورکورانه از غرب، یهو میبینیم از یه گوشه نوشته و کتاب و جزوه و فلان در این زمینه منشر میشه. خب این کجا فکر شده روش؟ کجا تصمیم گیری شده؟ کجا سنجیده شده؟ چقدر باید ما دنبال رو به غرب باشیم؟ چقدر باید چشم بسته تجربه های شکست خورده و ناکام غربی ها رو دنبال کنیم و تقلید کنیم؟ چقدر؟ مگر اونا از دامن زدن به احساسات جنسی سود بردن غربی ها؟ توش در موندن؟ خود غربی ها تو این در موندن. ما حالا یک پرده عفافی و حفاظی و معصومیتی از دین و تعلیمات دینی بر روی زن و مرد ما و جوان و پیر ما گسترده است. بیاییم با دست خودمون اینو بدریم؟ این با کدام فکر، با کدام منطق تطبیق میکنه؟ این البته ارتباطی به شماها نداره، ارتباط به اصل آموزش پرورش داره، لیکن تذکر او رو من مفید تونستم اینجا در محضر شما عزیزان. یا ناگهان از یک گوشه یکی تشخیص داده که باید ما به کودکان دبستانی از کلاس اول یا حتی پیش دبستانی زبان انگلیسی یاد بدیم. چرا؟ چرا؟ بعد که بزرگ شدن هر کس نیاز داره خب میره زبان انگلیسی رو یاد میگیره. چقدر دولت انگلیس یا دولت آمریکا باید پول خرج کنن که بتونن اینجور آسون زبان خودشون رو در میان یک ملت بیگانه ترویج کنن؟ ما برای ترویج زبان فارسی چقدر مشکل داریم در دنیا. خانه فرهنگ ما رو میبندن، عنصر فرهنگی ما رو ترور میکنن، ده جور مانع در مقابل خانه های فرهنگی ما و رایزنی های فرهنگی ما درست میکنن. چرا؟ چون زبان فارسی اونجا یاد میدیم. ما بیاییم به دست خودمون مفت مجانی به نفع صاحبان این زبان که هویت فرهنگی اونهاست و مایه انتقال فرهنگ اونهاست این کار را انجام بدیم. خب نه، ما البته با فرا گرفتن زبان خارجی من 100% موافقم، نه یک زبان، 10 زبان یاد بگیرم چه اشکال داره، منتها این جزء فرهنگ جامعه انجه. امروز کشورهایی هستن متاسفانه زبان ملی خودشون زبان رسمیشون نیست، امروز تمام هند و پاکستان زبان رسمیشون زبان انگلیسی، زبان دیوانیشون زبان انگلیسی، در حالی که زبان اردو هم دارن، زبان هندی هم دارن، زبانهای گوناگون دیگه هم چند صد زبان دیگه دارن، زبانهای رایج مهمشون اردو در پاکستان و زبان هندی در هندوستانه، اونا به کلی مقفولون امه. خب چجوری شد که زبان خارجی آمد جای زبان ملی یک ملت رو گرفت؟ همینجوری وارد میشن. انگلیسا سرمایه گذاری کردن در هند تا توانستن به اینجا برسونن، بعض از کشورهای آفریقایی زبانشون زبان پرتغالیه، زبان اسپانیولیه، زبان رسمی خودشون اصلا وجود نداره در بین. این خوبه؟ تسلط یک زبان بیگانه بر یک ملت خوبه؟ زبان استخوان فقرات فرهنگ یک ملته. اینو ما اینجور تضعیفش کنیم؟ این چرا؟ چون یه آقای طریقش اینه، اینجوری فهمیده. نمیشه مدرسه و بچه های مردم که محل آزمون خطا نیستن، آزمایشگاه نیستن که ما اینو تجربه کنیم بعد ببینیم تجربه غلط در آمد. بچه های مردمی که نمیشه اینجوری باشون رفتار کرد. اتاق فکر لازمه، یک مرکز اندیشمند آگاه و چیزهای فراوانی دیگری که وجود داره در آموزش پرورش. اون چی که من به جد طرفدار اون هستم اینیست که بعضی از دوستان گفتن بالا رفتن و ارتقاء سطح تحصیلی معلمینه تا اونجایی که ممکن باشه و راهایی هم گفته شد باید بررسی بشه، دنبال بشه، کار تحقیق میان معلمان و در درجه اهم از همه مسئله دیانت. اگر میخواهید کار معلمی شما مورد رضای خدا و مورد رضای نسل‌های آینده قرار بگیره و شما رو به نیکی در انجام وظیفتون یاد کنن، بچه ها رو متدین بار بیارید. متدین بار آوردن بچه فقط کار معلم تعلیمات دینی نیست. یک معلم ریاضی، یک معلم فیزیک، یک معلم فارسی، ادبیات با یک نکته‌گویی بجا، با یک تکمذراب میتوانه تفکر دینی رو در اون اعماق دل شاگرد خودش و مخاطب خودش جا بده که یادش نره. گاهی بیش از معلم دینی حتی. معلم دینی وقتی که میاد سر کلاس خب یک تکلیف دیگه، یک تکلیف. بچه ها و همه انسان ها نسبت به تکلیف یه حالت امتناع دارن. این آقا میخواد بیاد تکلیف بده، حالا اگر خیلی خوش بیان و خوش برخورد و خوش اخلاق و درسش قابل قبول باشه، حالا یه مقداری قابل قبوله، اگر اینا هم نباشه که دیگه هیچ. اما یه معلم فیزیک، یه معلم ریاضی، یه معلم شیمی، یه معلم ادبیات فارسی، یه معلم تاریخ، گاهی در خلال صحبت با یک کلمه، یک کلمه بجا، حقیقتا یک کلمه ها، میتوانه تأثیری در روح این کودک و نوجوان و جوان بگذاره که او رو به معنای واقعی کلمه متدین و پابند کنه. این کارو میتونید بکنید شما، هم در دبستان، هم در راهنمایی، هم در دبیرستان. بچه ها رو متدین بار بیارید. متدین بار آوردن بچه ها همون چیزیست که میتوانه آینده این کشور رو آباد کنه. اگر ما میخواهیم این کشور پیشرفت صنعتی کنه، پیشرفت مادی کنه، پیشرفت فرهنگی کنه، رتبه اول منطقه رو همونطور که در سنه به چشم‌انداز آمده حائز بشه، این در سایه انگیزش دینی و ایمان امکان پذیره. وقتی ایمان بود، انسان دنبال ایمان حرکت میکنه، با همه سختی هم میسازه. بنده در دوره مبارزه گاهی توی سلول خیلی که فشار میامد دلم میسوخ به حال بچه های کمونیست، اونا هم بودن دیگه، واقعا هم جای دلسوزی داشت. میگفتم من دلم میسوزه برای اینا، چون اینا خدا ندارن. ما وقتی خیلی دمون اوضاع تنگ میشه، فشار میاد، با خدا در دل میکنیم، یه حرفی میزنیم، یه قطعه اشکی میریزیم، یه چیزی میخواهیم، یه امیدی در دل ما میدرخشه. اینا اونه نداره. انسان وقتی خدا رو داشته باشه امید داره، افق روشن داره. به نظرم وقت نماز شد دیگه، شما رو بیش از این مزاحمتون نشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.